بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. تبریک عرض میکنم میلاد آسمانی حضرت امام علی ابن مسرد المرتضا حضرت سامن الحجج به همه شما خوبان خدا. امیدوارم انشاءالله در دنیا رهرو راه اون حضرت و در آخرت مورد شفاعتشون قرار بگیریم. تاریخ زندگی اون حضرت سراسر هدایت های الهی و حرکت های تعیین کننده در سرنوشت اسلام هست، چه امامت ایشون، چه هجرت ایشون، چه مناظرات و بیانات علمی ایشون و چه معجزاتی که از خود نشان دادن و همچنین شهادت ایشون و بعد از شهادت بارگاه ملکوتی ایشون واقعا تعیین کننده و سرنوشت ساز همیشه برای اسلام بوده. حکومت عباسیان حضرت رو برای کنترل و مدیریت نهضت‌های اسلامی که فراوان شده بود بعد از افشای ماهیت عباسیان به اجبار به مرو آوردند، اما حضرت از این تهدید استفاده کرد، تبدیل به فرصت کرد و مکتب اهل بیت رو از دارالخلافه مخالف و غاصب به جهان عرضه کرد. با معجزات خودش حقانیت خاندان رسول خدا را اثبات می کردن و با بیانات خودشون و با شهادت خودشون افشای ماهیت هرچه تمامتر این خاندان عباسی را به منصه ظهور و به تاریخ ثابت کردن و بیانات گوهربار ایشون مکتب اهل بیت که محدود بود به دارالخلافه اول و از اونجا به جهان عرضه کرد، جهانی کرد این فرهنگ مکتب اهل بیت رو. یکی از جملات قصار ایشون این کلمه از صدیق و کل امرئ عقلو و عدوه جهله. می فرمند که صدیق هر کس عقل اوست. صدیق یعنی شیئی که صادقانه هم راست می گوید و هم درست می نماید، درست کار می کند. درستی و راستی میشه صدق. صدیق با به فعین مبالغه هست، یعنی کسی که یا چیزی که بسیار راستگو و درستکار هست. فرمود صدیق کل امرئ، صدیق هر کس عقل او هست. عقل انسان هیچگاه کج نمی نمایه، انسان رو به کجی کجی رهنمون کنه و نادرست رو درست نشون نمیده، درست و درست، راست رو راست. کذب در حکم عقل نیست. لذا می فرماید صدیق هر کس عقل هو. علم او هم نگفتن، با اینکه نقیضش رو جهل گفتن، چون گاهی علم خلاف واقع میشه، ولی حکم عقل خلاف واقع نیست. علم گاهی انسان تحقیق کرده، پژوهش کرده، به ظاهر برهان اقامه کرده، ولی بعد از مدتی متوجه میشه که مفاد برهان صحیح نبوده. ما لیس به برهان، این برهان فرض کرده. به همین جهت این نکته خیلی مهمه که حضرت فرمودن صدیق هر کس عقل اوست، یعنی شخصی، پدیده‌ای که فوق العاده هم راستگو هست و هم درستگو هست، درستکار هست، می‌فهمد عقل هست، عقل انسان هست. به همین خاطر آقا امیرالمؤمنین هم در یکی از خطبه‌هاشون دارن قد احیا عقله، انسان بزرگ کسی است که احیا کرده عقل خودش را و امات نفسه. و بعد می فرمد و ادوهو جهلو، دشمن هر انسان هم جهلش هست. اگر انسان اشتباهات خودش را مورد بررسی قرار بده، متوجه میشه منشأ تمامی این اشتباهات جهل او هست، ندانستن او هست. گاهی انسان میدانه کار درسته، اما هوای نفس او نمیذاره اون کار انجام بده. اینجا هم یه جهل هست، جهل داره که اگر مطابقت از هوای نفس کنه چه آثار بدی مترتب بر این کار میشه. تو محاسبه اشتباه میکنه، جهل پیدا میکنه. لذا جهل انسان مایه سقوط انسان میشه، شکست انسان میشه، مثل یک عدو. به همین خاطر طائفه ای که خشیت دارن، خشیت الهی دارن، علما هستن. انما یخشى الله من عباده العلماء. لذا هرچی انسان دانش خودش رو بیشتر بکنه و اون دانش منطبق با عقلانیت دینی باشه و از اون طرف جهل را بهش توجه نکنه، اهمیت نده، جاهلانه عمل نکنه، انسان دارای شخصیت والاتری میشه. حضرت اینو میفرمان صدیق و کل امرئن عقلو نعلمو و عدوهو جهلو. به همین جهت از شما در ابتدای کتب مجامع روایی بحث عقل و جهل میکنه، نه علم و جهل، به خاطر این اتخاذش از احادیث هست. چون علم گاهی اشتباه میکنه، خلاف واقعه، مثلا جهل مرکبه، اما عقل در مدرکاتش اشتباهی نداره. خیلی کلام در دفاع اسلامی بود، گفتیم دفاع یا نظامی است یا غیر نظامی، به تعبیری دفاع سخت و نرم، به دفاع غیر نظامی یا نرم، یا فرهنگی است یا سیاسی است یا اقتصادی است یا امنیتی است یا اجتماعی است یا علم و فناوری. البته اقسام دیگری از دفاع میشه در این تقسیم اضافه کرد، لیکن مهمش اینه. و چون منبع استنباطش تقریبا یکی هست، نظام ما فقط همین چند قسم رو بیان میکنیم به عنوان قسمهای پر اهمیت مقسم دفاع نرم یا دفاع غیر نظامی. در جلسه امروز به عنوان پیش زمینه ای بحث دفاع امنیتی میکنیم. دفاع رو تعریف کردیم موضوعا و امنیت رو باید تعریف کنیم. امنیت که مورد نظر ما هست، چون امنیت خودش انواع و اقسام داره، امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی، حتی امنیت در تغذیه، امنیت در علم و فناوری، تمامی امنیت مثلا فرهنگی، امنیت اقتصادی، انواع و اقسام داره. امنیتی که مورد نظر ما هست امنیت در عرصه حفظ نظام هست، اون مورد عنایت ما هست که شاید به تعبیری بیان بکنه امنیت اطلاعاتی مورد نظر اون هست که دشمنان میان خرابکاری بکنن، حالا چه خرابکاری در حوزه های حقیقی، چه حوزه های مجازی، مثلا هکرهای سایبر اونها ورود پیدا بکنن، سایت های مهم و پر اهمیت مراکز نظامی، صنعتی، اداری اونها هک کنن. مراد ما این بخش است، حوزه امنیت ساختار کلان اداره نظام. خب امنیت حفاظت و حراست از نظام، تعریف اون به اشکال مختلف کردن که امنیت خودش مصدر جعلی است، مصدرش امن است، لهم الامن و هم مهتدون در قرآن داشت. امن یعنی آرامش، آسایش و بیخطری، این میشه معنای امن هست. امنیت که مصدر جعلی هست یعنی بیخطری، آرامش و آسایش در عرصه های مختلف زندگی. اما به مضافون الیهش که اضافه بشه، اون وقت این امنیت خاص میشه، مثلا امنیت در حراست و حفاظت از نظام، این دیگه حوزه کاریش مشخص میشه، مثلا امنیت در تغذیه، امنیت در اقتصاد، امنیت در سیاست، امنیت در فرهنگ، نه خارج میشه دیگه. بحث ما بیخطری در عرصه‌های مختلف مراکز مهم نظام سیاسی اسلام هست، حالا چه در صحنه‌های اجتماعی، مثلا آشوب‌های اجتماعی ایجاد کنن اصحاب مثلا فتنه، یا کشورهای بیگانه، یا ورود پیدا بکنن و عملیات خرابکارانه انجام بدن در عرصه های حقیقی جامعه یا به شکل مجازی. بحث ما اینجاست. خب پس بحث ما دفاع امنیتی است در مقابل تهاجم امنیتی. تهاجم امنیتی هم با این تعریفی که از دفاع امنیتی کردیم مشخص میشه. تهاجم امنیتی میشه هجمه مخالفین نظام اسلامی، چه داخلی چه خارجی، به مراکز مهم ساختار هندسه نظام و یا کل جامعه در عرصه های جانی و عرصه هایی که معال آن براندازی نظامه، تخریب نظام است. خب با این تعریف که شد که تهاجم امنیتی این هست، دفاع امنیتی از منظر فقه در قضیه فقهی دفاع امنیتی محمول آن چیست؟ این مورد بحث ماست. مسئله ما اینه حکم فقهی دفاع امنیتی چیست، منبع استنباط اون کدام هست و این حکم که محمول قرار میگیره داره چه ویژگی هایی است و چه حکمی از احکام تکلیفیه داره. تقریبا میشه گفت تمامی فقها، شاید با این استقرایی که شد کل فقها، اگر نگیم لولل کل جل فقها قائل به وجوب هستن، چون حجمه امنیتی تخریب نظام اسلامی و براندازی اون و تعرض به جامعه اسلامی را مورد نظر دارن و هدفشون هست. حفظ نظام به حفظ جان و مال و مسلمین هم واجبه، به تبع دفاع از نظام اسلامی و جان و مال و مسلمین که واجب هست نشان میده که دفاع در مقابل این حجمه امنیتی واجب هست، چون تنها راه حفظ نظام به حفظ جان و مال و مسلمین دفاع است، پس دفاع واجب میشه. هم حکم عقل هست، اینجا دفاع امنیتی از مدرکات عقل مستقل هست لزومش، و هم اجماع داریم در مسئله، و هم این که تمامی روایاتی که انشاءالله میخونیم، روایاتی که در رابطه با حفظ اسلام و مسلمین هست یک طرف، و روایاتی که در رابطه با نهی از منکر هست در حالت اعلای اون که لسانیش یک طرف دیگه یدیش هم یک طرف دیگه، در حالت والای اون دلالت میکنن بر این معنا که باید این منکر اون حجمه جلوگیری بشه، ابتداعا با به شکل نرم و در وقتی که اونها عملیات انجام میخوان بدن دیگه به شکل سخت، که اونجا دیگه حالت نظامی پیدا میکنه از بحث ما خارج، بحث دفاع نظامی میشه به شکل امنیتی. در تمامی این موارد هم عقل هم اجماع هم ادله نقلیه دلالت میکنن بر وجوب. نکته ای که اینجا هست بررسی این ادله نقلی است که گفتیم توی دو بخش باید بحث کرد، یکی ادله ای که دلالت بر حفظ نظام میکنن، حفظ نظام اسلام مسلمین، و دیگری بحث نهی از منکر. نکته دیگری که اینجا مطرح است اینه که این وجوب لا به شرط یا به شرط شیعه. سوم این که آیا این وجوب چه گونه از وجوبه، وجوب کفایی است، وجوب عینی است. و بحث دیگری که اینجا مطرح هست اگر دفاع امنیتی منجر به قتل بشه، آیا حفظ جان که واجب هست با دفاع امنیتی که واجب هست در مقام تزاحم کدومش مقدم هست؟ اینو انشاءالله مطالعه بفرمایید، روی اون بحث مفصلی خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.